ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده ایالات متحده از پیمان مودت با ایران خارج میشود. دیوان بین المللی دادگستری از آمریکا خواست تحریم های مرتبط با موارد بشر دوستانه را لغو کند. و ولادیمیر پوتین تحریم های آمریکا علیه ایران را غیرقانونی خواند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ایالات متحده از پیمان مودت با ایران خارج می‌شود.
I'm announcing that the United States is terminating the 1955 Treaty of Amity with Iran. This is a decision frankly that is 39 years overdue.
آقای پومپئو گفت اعلام می‌کنم که ایالات متحده به پیمان مودت سال 1955 با ایران خاتمه می‌دهد. این تصمیمی است که باید 39 سال پیش گرفته می‌شد. پیمان مودت بین ایران و آمریکا با نام کامل عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 63 سال پیش بین تهران و ایالات متحده و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید. در بند 3 از ماده 23 این عهدنامه پیش بینی شده که از طرفین می توانند با اخطار کتبی به مدت یک سال آن را خاتمه داده و فسخ کنند. تصمیم دولت آمریکا به خروج از این پیمان ساعتی پس از حکم دیوان بین المللی دادگستری در لاهه به نفع ایران صورت می گیرد. و در همین رابطه ساعتی پیش از اعلام خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران، دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به لاهه در پی شکایت ایران بامداد چهارشنبه با صدور قراری موقت رأی داد که آمریکا باید موانعی را که بر اثر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران متوجه موارد بشر دوستانه می‌شود برطرف کند. قضات دیوان لاهه به اتفاق آرا رأی دادند که دولت آمریکا باید به طریقی که خود انتخاب می‌کند تمام موانعی را که در اثر تحریم‌ها بر سر صادرات آزاد دارو و وسایل پزشکی، مواد غذایی و کشاورزی و قطعات هواپیما به ایران مشکل ایجاد می‌کند، برچیند. از سوی دیگر آمریکا حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد شکایت ایران از این کشور را تقبیح کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در نشست هفته انرژی در مسکو تحریم‌های آمریکا علیه ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس آقای پوتین گفت تصمیم‌های آمریکا علیه ایران کاملاً غیرقانونی است و به اقتصاد جهان لطمه می‌زند. او بالا رفتن قیمت نفت را نیز عمدتاً نتیجه اوضاع کنونی جهان و اینگونه تصمیم‌ها دانست. روسیه خود به دلیل ضمیمه کردن کریمه به خاک روسیه و همچنین دخالت‌ها در سوریه، مسموم کردن سرگی اسکریپال در بریتانیا و دخالت در انتخابات آمریکا تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های جداگانه آمریکا قرار دارد. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای پوتین در نشست هفته انرژی بهای 65 تا 75 دلار برای هر بشکه نفت را برای روسیه رضایت بخش توصیف کرد. بهای نفت برنت در حال حاضر نزدیک به بشکه 84 دلار است. و اما همزمان با بازداشت نزدیک به 180 تن از در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و اتحادیه حمل و نقل آمریکا از برخورد جمهوری اسلامی ایران با این اعتصاب انتقاد کرد. علاوه بر این، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از فعالان صنفی معلمان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز ضمن حمایت از خواسته‌های صنفی کامیونداران از برخورد حکومت ایران با اعتصاب آنان انتقاد کرد. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به اعتصاب کامیونداران رو دنبال کرده با ما در استودیو است و جزئیات بیشتری رو از او بشنویم. روزبه، کمی اول از همین اخبار اعتصاب کامیونداران برامون بگو.
سلام رضای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب اخبار یعنی شبکه‌های اجتماعی، فیلم‌های منتشر شده در اونها که نشون دهنده این هستش که اعتصاب در حداقل چند شهر مانند همدان، اصفهان، زرینشهر، ایلام، ملایر و کنگاور آخری در استان کرمانشاه در امروز هم کامیونداران در اعتصاب بودن. خب آخرین خبرها هم حاکی از اینه که گویا اعتصاب ها ادامه داره. مثلا خبر منتشر شده از سرپرست نیروی انتظامی استان خراسان رضوی که نزدیک به 59 تن بازداشت شدن در ارتباط با ممانعت از عبور کامیون ها یا سنگ پرانی. اما به زمان بازداشت اینها اشاره نشده. قبلا هم خب گفته شده بود که تعدادی در این استان بازداشت شدن، البته، ولی تعداد بازداشت شده الان نزدیک به 180 تا رسیده.
روز به همون همونطور که در مقدمه اشاره کردم اعتصاب کامیونداران از حمایت‌های بین‌المللی و همچنین داخلی هم برخوردار شده. از جزئیات این حمایت ها بگو.
خب فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه نگرانی خودش از واکنش خشونتبار یا شدید نیروی جمهوری اسلامی ایران به اعتراض صنفی کامیونداران ابراز کرده و اینکه شمار بزرگی از رانندگان بازداشت شدند. نوئل کورد رئیس بخش حمل و نقل زمینی فدراسیون از تهدیدهای مقام‌های قضایی به شدت ابراز نگرانی کرده و گفته که این فدراسیون و اتحادیه‌های به اون در جهان همبستگی خودشون با کامیونداران در مبارزه برای دفاع از حقوق صنفیشون اعلام میکنن. اتحادیه حمل و نقل آمریکا و کانادا هم با بیش از 1,400,000 عضو نامه نوشته به دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن در آمریکا و در اونجا نگرانی خودش رو از شرایط کامیونداران اعلام کرده. خواستار این شده که حکومت ایران به رسمیت بشناسه حق کامیونداران برای تشکیل اتحادیه‌های صنفی و اشاره کرده که در بیش از 290 شهر و 31 استان ایران اعتصاب کامیونداران در جریان بوده. بعد از اون هم خب همونطور که اشاره کردید چند تشکل صنفی و کارگری ایران هم حمایت کردن و یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و جمعی از فعالان صنفی معلمان که انتقاد کردن از برخوردهای پلیسی امنیتی و قضایی با اعتصاب رانندگان و گفتن که اعتصاب اعتراض و گردهمایی حق سلام کارگران و زحمتکشان برای احقاق حقوقشون هست و خواستار تحقق خواسته‌های صنفی کامیونداران شده.
و کلا الان خواسته های صنفی کامیونداران اگه بخوای جمع‌بندی کنی چی هست روز به؟
در شرایط فعلی بحث لاستیک و لوازم یدکی هست که به شدت گرون شده بوده و بعد از اون بحث تامین اقامتگاه و امنیت جاده ها و همینطور انتخابات آزاد برای تشکل های صنفی رانندگان هست و بحث افزایش دستمزد و همینطور مستمری برای رانندگانی که بازنشسته شدن از جمله این هاست.
ممنون از تو همکارم روزبه برهری در استودیو با ما بود و از جزئیات بیشتر اعتصاب برخی کامیونداران در ایران گزارش میداد. و اما جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نخستین گزارش خود را به سازمان ملل ارائه داد، گزارشی که به زودی در این سازمان بررسی خواهد شد. جاوید رحمان در این گزارش علاوه بر انتقادهایی از وضعیت حقوق بشر در ایران توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دارد، از جمله تعامل با سازمان ملل و گزارشگر ویژه جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. در همین باره همکارم مهتاب وحیدی‌راد گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
جاوید رحمان سومین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران که 15 تیر ماه به این سمت منصوب شد، حالا اولین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل داده تا در کمیته سوم و 73 مجمع عمومی این سازمان بررسی شود. گزارشی حاوی انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران و توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی. حسن نایپاشم فعال حقوق بشر در وین درباره روند بررسی این گزارش میگوید:
از امروز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل کارش رو آغاز کرده و مطابق برنامه‌ای که دارن قاعدتاً در روزهای 25 یا 26 اکتبر یعنی چند هفته دیگه ایشون گزارش شفاهیش رو خواهد داد به این کمیته و قابل تصور هستش که در ماه نوامبر قطعنامه‌ای که کانادا معمولاً تهیه می‌کنه در کمیته سوم بررسی بشه، قاعدتاً تصویب میشه. بر مبنای گزارشی هستش که جاوید رحمان دادن و همچنین دبیرکل آقای گوترش. بعد از تصویب اون در کمیته سوم در میانه ماه دسامبر شاهد اون خواهیم بود که مجمع عمومی هم این قطعنامه رو تصویب خواهد.
جاوید رحمان در نخستین گزارش خود با اشاره به مواردی از به گفته او نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرده که قصد دارد مذاکراتی سازنده با مقام‌های جمهوری اسلامی داشته باشد. شماره اعدام‌ها در ایران یکی از این موارد است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ:
در این گزارش تمرکز اصلی در رابطه با اعدام به اعدام نوجوانان یعنی کودک مجرمان در ایران. ایران هنوز در صدر کشورهای جهان از لحاظ اعدام نوجوانان است و گزارشگر ویژه در این گزارش توصیه کرده که جمهوری اسلامی سن کیفری رو به 18 سال تغییر بده بدون قید و شرط. نکته دیگه هم اشارهشون به قانون جدید مواد مخدر هست و استقبال میکنن از اینکه آمار اعدام های مربوط به مواد مخدر پایین رفته و تا تا لحظه‌ای که این گزارش رو تنظیم می‌کردن 2 مورد رو ثبت کرده بودن در مقایسه با 213 مورد اعدام مواد مخدر در سال گذشته.
جاوید رحمان با ابراز نگرانی از اعدام مجرمان نوجوان از مقام‌های ایران خواسته حکم اعدام افرادی را که زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند لغو کنند. به گفته او در نیمه نخست سال جاری میلادی دست کم 4 مجرم نوجوان در ایران اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس درباره اعدام افراد زیر سن قانونی میگوید:
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه. بنابراین کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره او همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. منتها تقلبی که متأسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنه.
دیگر مواردی که در گزارش جاوید رحمان به طور مفصل به آنها پرداخته شده عبارتند از حق آزادی تجمع، حق آزادی بیان، وضعیت زندان‌ها، حقوق زنان و وضعیت اقلیت‌های قومی و دینی از جمله بهائیان، مسیحیان و دراویش گنابادی. علاوه بر این موارد، جاوید رحمان خواستار توجه به وضعیت مدافعان حقوق بشر، زندانیان دو تابعیتی و موضوع اعدام‌های دست جمعی دهه 60 شده است. او در بخشی دیگر از این گزارش از آنچه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در ایران و عدم دسترسی آنان به امکانات پزشکی نامیده انتقاد کرده است. نیما حسابیان فعال حقوق بشر در سوئیس درباره وضعیت برخی از زندانیان میگوید:
خانم نسیم ستوده الان بیشتر از 20 روزه که در اعتصاب قضا هستن، حق ملاقات با بچه‌هاشون نداشتن و همسر ایشون آقای رضا خندان هم همچنین بازداشت شده. آرش صادقی مشخص شد که سرطان داره و یک عمل انجام داد و فکر می‌کنم 1 تا 2 روز بعد حداکثر بعد از عمل برش گردیدن و نمونه‌های بسیاری دیگری که در زندان هستن دسترسی به وکیل مدافع ندارن و در بازجویی بدرفتاری با اونها میشه، شکنجه میشن و موارد بسیاری دیگری.
جاوید رحمان تأکید کرده که در طول مدت مأموریت خود تأثیر تحریم‌های آمریکا بر مردم ایران و وضعیت افراد دارای معلولیت و اقلیت‌های جنسی را هم بررسی خواهد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران توصیه‌هایی هم دارد. حسن نایب هاشم درباره برخی از این توصیه‌ها می‌گوید:
در مورد حق حیات مهم‌ترین توصیه‌ها هست که اعدام‌های پرشمار در ایران کاهش پیدا بکنه، به حق حیات احترام گذاشته بشه. علاوه بر اون رو مسئله شکنجه تاکید جدی داره، مسئله شلاق زدن، قطع عضو، در رابطه با اینکه مردم بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز اجتماع داشته باشند و عقاید خودشون رو بیان کنند، آزادی بیان، آزادی عقیده، سفارش‌هایی داشته، اینکه ایران کنوانسیون منع شکنجه رو امضا بکنه، تصدیق بکنه، طبعا مسئله محدودیت‌هایی که در مورد اینترنت و آزادی بیان آنلاین وجود داره هم برداشته بشه.
ایران هنوز به گزارش جاوید رحمان واکنشی نشان نداده، اما در تمام موارد قبلی این گزارش ها را نادرست، یک طرفه و با اهداف سیاسی توصیف کرده است. جاوید رحمان تیر ماه گذشته در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که قصد دارد با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره امکان سفرش به ایران صحبت کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران طی 7 سال گذشته به هیچ یک از گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه سفر به ایران را ندادند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. و اما خبر آخر این که جایزه نوبل شیمی روز چهارشنبه مشترکاً به 3 دانشمند از آمریکا و بریتانیا تعلق گرفت. این 3 دانشمند عبارتند از خانم فرانسیس آرنولد از انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا، جورج اسمیت از دانشگاه میزوری و گریگوری وینتر از دانشگاه کمبریج. آکادمی نوبل اعلام کرده که جایزه نوبل شیمی به خاطر تحقیقات این 3 دانشمند در زمینه تولید آنزیم‌ها و آنتیبادی ها یا پاتن هایی است که منجر به تولید داروهای جدید و سوخت بیو می شود و این جایزه به خاطر این دستاورد به آنان اعطا شده است. برنده جایزه صلح نوبل نیز روز جمعه اعلام خواهد شد. این بود چند خبر و گزارش. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا به نشانی facebook.com/radio.fardا در اختیار شماست. میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در اونجا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.